سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدرنسب هستم و شما به اپیزود 9 پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد داستانا و شخصیتایی که خودمون خیلی دوستشون داریم و شما هم قطعا یا دوستشون دارید یا بعد از گوش دادن به این پادکست بهشون علاقه مند میشید. توی این اپیزود میخواییم بریم سراغ یکی از خوبای دنیای DC، یه دختر انعطاف پذیر که تمام کوچه پس کوچه های گاتهامو مثل کف دستش میشناسه و از این پشتبون به اون پشتبون ملق میزنه. راستش انعطاف این دختر انقدر زیاد بود که ما مجبور شدیم تیک اکسپلیسیت این اپیزودو بزنیم و شما هم حواستون باشه که اگه سنتون پایینه قبل از شنیدن این اپیزود یه چند سالی صبر کنید. این شخصیت تو لیست ویلنای سایت IGN 11مه، ولی جالبیش اینجاست که تو لیست سوپر هیروهای محبوب IGN هم 20مه. تو اپیزودهای قبلی هم در مورد شخصیتای صحبت کرده بودیم که دقیق معلوم نیست شخصیت منفی یا مثبت، ولی این یکی دیگه با دلیل و مدرک تو هر دوتا دسته قرار میگیره. این شما و این دختر چرمپوش گاتهام، سلینا کایل یا کتوومن. به نظر من زن ها شخصیت گربه صفت دارن و مرد ها بیشتر شبیه سگا هن. سگا با وفا و خوش رفتارن، اما خب گربه ها خونسرد، بی‌تعلق و غیر قابل اتکا هن. وقتایی که سگ دور و برمونه باش روابط گرمی برقرار میکنیم، اما درک کردن گربه ها مثل درک کردن زن ها واقعا سخته. مردا توی ارتباط با یه همجنسشون احساس اطمینان بیشتری میکنن، اما زن ها همیشه باید دم دستت نگه داری. مدلمون نمیخواد کسی روحمون رو تصاحب کنه، اما زن ها عادت دارن این کارو بکنن. برای همینم بین ما و زن ها همیشه یه رابطه عشق و نفرت همزمان در جریانه. حالا شاید خانم‌ها فکر کنن که این حرف من یکم تندروی زیادیه، اما باید بگم که من همیشه با دوستای مذکرم روابط خیلی بهتری نسبت به دخترا داشتم. با یه زن وقتی رابطه رمانتیک وجود نداشته باشه، دوستی هم وجود نداره. چیزی که شنیدید فرازی از خطبه‌های امام جمعه موقت تهران نبود. در واقع حرفای آقای بابکین، یکی از خالقای کتفومن بود. ببینید سلینای بیچاره با چه طرز تفکری به وجود اومده. یعنی قرار بوده این بدبخت کلی از صفاتای منفی رو که جامعه مردسالار اون موقع به عنوان رفتار زنونه مطرح می‌کرده به دوش بکشه. البته خبر خوب اینه که این کاراکترم مثل باقی کاراکترهای DC مجبور نیست که فقط توی یه تیپ شخصیتی گیر کنه و در طول زمان دست نویسنده‌ها و آرتیست‌های مختلفی میفته و تو دنیاهای مختلف شخصیت‌های متفاوتی به خودش میگیره که در مورد خیلی‌هاشون هم توی این اپیزود صحبت میکنیم. صبر داشته باشید. اما حالا برگردیم به شروع قضیه. کتوومن تو سال 1940، یعنی یه سال بعد از معرفی کاراکتر بتمن، با این هدف معرفی شد که اولا کمیکای بتمن رو از نظر جنسی جذاب کنه، دومن هم این که شخصیت بتمن رو از اون حالت پاستوریزه‌ای که داشته در بیاره. بالاخره شوالیه تاریکی هم که باشی گاهی یه شیطونی هایی باید بکنی دیگه، یه دوست دختری چیزی لازم داری، پس کی بهتر از یه دختر گریزپا و منعطف با یه لباس مشکی تنگ و بدن نما. تبدیل شدن سلینا کایل به کتوومن مثل خیلی از شخصیت‌های دیگه تو دنیاهای موازی مختلف کلی تنوع داره و تو هر سری از کمیک‌ها یه داستان واسه اوریجینش نقد شده که بعضی از داستان‌ها به هم شبیهن و بعضی‌های دیگه هم طبعاً متفاوتن، اما دو تا داستان هستن که از بقیه معروف‌ترن. توی یکی از این داستان‌ها سلینا یه زن خونه‌دار و سربزیره که با شوهر عزیزش با هم تو گاتهام زندگی می‌کنن. البته شوهرش اونقدرم که فکر می‌کنید عزیز نیست و با سلینا حسابی بدرفتاری میکنه متاسفانه و حتی کتکش هم میزنه. اینجوریه که بعد از چند سال زندگی با هم خانوم فریاد میزنه طلاق طلاق میخواد مهرش حلال جون آزاد طلاق سرینا نه تنها مهرش رو حلال میکنه، بلکه کلی از طلا و جواهراش هم میمونه دست شوهر سابقش. اینجاست که هیچ راهی براش باقی نمیمونه به غیر از این که یه لباس چرمی مشکی با گوشای گربه‌ای بپوشه و با حرکات آکروباتیک بره سراغ گاف صندوق شوهرش و جواهراتش رو برداره. بعدش هم که میبینه بابا ایول، این کار خیلی از ظرف شستن و سبزی پارک کردن تو خونه شوهر بهتره، هم پولش بیشتره هم فانش. و اینجوری میشه که سلینا تبدیل میشه به کتفومن و سرقت جواهرات با حرکات آکروباتیک رو به عنوان شغل تمام وقت انتخاب میکنه. خب حالا داستان قبلی رو که شنیدین بذارین یه گوشه ذهنتون که میخوایم بریم سراغ یه اوریجین خیلی معروفتر و البته مقبولتر از کتفومن. توی خیلی از اوریجینا سلینا قبل از اینکه کتفومن بشه سکس ورکر یا به فارسی سلیس کارگر جنسی بوده. توی یه داستانایی هم دومیناتریکس بوده. اگه میدونید دومیناتریکس چیه که بهتون تبریک میگم، چش پدر مادرتون روشن. ما که نمیدونستیم و رفتیم گوگل کردیم و دیدیم که دومیناتریکس هم یه ورژنی از همون کارگر جنسیه که یکی از مهمترین خدماتی که ارائه میده شلاق زدن و اذیت کردن مشتریه. ولی حالا بیایید از این جلوتر نریم لطفاً و BDSM رو بذاریم واسه اهلش و بریم سراغ داستان خودمون. سلینا و خواهرش مگی تو سن خیلی پایین پدر و مادرشون رو متاسفانه از دست میدن و یه راست میرن یتیم خونه. مگی چون سنش پایین تر بوده خیلی زود یه خانواده براش پیدا میشه و به فرزندی قبولش میکنن و میره سر خونه زندگیش. بعدش هم تصمیم میگیره خواهر روحانی بشه و به کلیسا خدمت کنه. اما سلینا متاسفانه گیر رفیق بد و زغال خوب میفته و سر از دار و تعدیب و اونجور جاها در میاره. وقتی هم به سن بلوغ میرسه جذب بیزنس جنسی و این چیزا میشه. البته بیایید امیدوار باشیم که این اتفاق قبل از سن بلوغ نیفتاده باشه حداقل. فکر کنم این اپیزود به جای کومیکولوژی تا حد خیلی خوبی دردهای اجتماعولوژیه. حالا اشکال نداره، اشکاتونو پاک کنین که برگردیم به داستان. جایی که یه شب یکی از مشتریا یه جوری سرینا رو کتک میزنه که دختر بدبخت کارش به بیمارستان میکشه. اونجا یه مامور پلیس یه جای باشکاتوری رو بهش معرفی میکنه و میگه ببین اگه میخوای توی این بیزنس دووم بیاری باید یاد بگیری که از خودت دفاع کنی. سلینا هم باشگاه رو میره و یاد میگیره که بهترین دفاع حمله است. همزمان با همین یادگیری ها مسئول هماهنگی امور مشتریان سلینا که یه آقای بسیار نامحترمی به اسم استن بوده بهش میگه که یکی از مشتری ها درخواست لباس گربه‌ای داره. سلینا هم بهش میگه که بابا مگه من بهت نگفتم این فتیش های عجیب غریب واسم نفرست، چه کاری میکنی آخه؟ خلاصه استن هم هی اصرار میکنه تا سلینا آخرش قبول میکنه که لباس چرمی و سکسی گربه‌ای رو ازش بگیره. اما به جای رفتن پیش مشتری شب با همون لباس میره سراغ خود استن و تلافی تمام کتکایی که تو زندگیش خورده رو سر اون در میاره و آخرش هم پرتش میکنه توی یه کوچه خلوت پشت یه کلیسا. از قضا این کلیسا همون کلیساییه که مگی کایل خواهر سرینا توش مشغول به کاره. مگی که این قضیه رو میبینه خب اولین کاری که طبیعتاً انجام میده اینه که زنگ میزنه اورژانس که بیان اون استن بدبخت رو با کاردک از کف خیابون جمع کنن. بعدم را میفته تو محله های بدنام گاتهام دنبال سلینا که به راه راست هدایتش کنه. در حال هر کسی عقیده‌ای داره دوستان، ولی همونطور که مشاهده میکنین همه جای دنیا این مبحث امر به معروف و نهی از منکر و اینا رو خیلی جدی پیگیری میکنن. چی کار دارین آخه با هم دیگه؟ خب مگی که نمیتونه سلینا رو پیدا کنه، اما رفیقای سلینا بهش خبر میرسونن که ببین یه خواهر ارزشی اومده بود دنبالت میگشت، حواست باشه. سلینا هم که میدونه خواهر ارزشی در واقع خواهر خودشه پا میشه میره دم کلیسا و به مگی میگه که ببین مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد. خودت هم میدونی که خیلی وقت دیگه کاری با این معنویات و این داستانا ندارم. تو سرت به کار خودت باشه، منم سرم تو کلاه گربه خودمه. منو تو قبر تو نمیخوابونن، تو هم تو قبر من نمیخوابونن. مگی هم در جوابش یه ذره موعظه میکنه که خب قابل حدسه و نهایتا جفتشون بیخیال میشن و میرن خونه. اما استن که یواشکی داشته کل این ماجرا رو تماشا می‌کرده وقتی میفهمه مگی خواهر کتفومن عزیزه نقشه‌های خیلی خیلی شومی تو ذهنش شکل می‌گیره. استن مگی رو میدوزه و اسیرش می‌کنه. کتفومن هم وقتی از ماجرا خبردار میشه شروع می‌کنه به تحقیقات برای پیدا کردن جای استن. البته این تحقیقات که میگم منظورم اینه که یواشکی میره تو خونه همدستای استن و تو اتاق خواب و حموم و این جور جاها غافلگیرشون می‌کنه و با روشایی که از زمان دومیناتریکس بودنش بلده ازشون اعتراف میگیره، که باید بگم که احتمالاً خیلی روشای سفت و سخت و هارشی هم بودن. آخرش هم کتفومن توی انبار قدیمی استنو پیدا میکنه که با مگی بالای یه سکوی بلند وایساده و میخواد از بالا پرتش کنه پایین. استن تا سلینا رو میبینه سری چاقو میکشه، ولی بابا چاقو و اینا اصلا برای کتفومن بچه بازی از عددی نیست. با یه حرکت شلاقش راحت چاقو رو از دست استن در میاره و باهاش گلاویز میشه. تو این درگیری ها متاسفانه هم استن و هم مگی تعادلشون رو از دست میدن و استن که با سر میفته پایین و همونجا درجا میمیره. اما مگی هنوز به لبه سکو آویزون بوده. سلینا دستش رو دراز میکنه که دست مگی رو بگیره، ولی لحظه آخر دستشون به هم نمیرسه و مگی سقوط میکنه. اما یه هوی دست قوی با یه دستکش مشکی مگی رو بین زمین و هوا میگیره. درست حد زدید بتمن عزیز، خیلی بعیده یه جایی تو گاتهام یه دردسری درست بشه و سر و کله بتمن اونجا پیدا نشه. اینجا هم شوالیه تاریکی درست به موقع میرسه و جون مگی رو نجات میده. البته واسه استن دیگه خیلی دیر شده و دیگه کاملا به لقاء الله پیوسته. احتمالا هم میدونید که بتمن با کشتن چقدر مشکل داره. برای همینم بعد از نجات دادن مگی یه راست میاد پیش کتفومن و تو اولین برخورد، دقت کنید اولین فاکین برخوردشون با هم دیگه است، اینجا شروع میکنه نصیحت کردنش و میگه ببین تو خدا نیستی که بخوای تصمیم بگیری کی بمیره کی زنده بمونه، آدم نکش. کتفومنم میگه بابا یارو آدم بدی بود. بعدش هم سری از پنجره میپره و میره بیرون. چند روز بعد سلینا میره کلیسا تا با خواهرش صحبت کنه. بهش میگه که میخواد لباس کتومن رو برای همیشه بذاره کنار و آب توبه رو دیگه این دفعه واقعا بریزه رو سرش. به مگی میگه که کتومن دیگه قاتله و من نمیخوام کتومن باشم و این صحبت ها. اما همون لحظه یکی از دوستا و همکارای قدیمیش به اسم هالی رو میبینه که با سر و صورت ترکیده و کبود میاد تو کلیسا. پلیس هالی رو به خاطر مرگ استن بازداشت کرده بوده و با اینکه هالی بدبخت اصلا روحش هم از قضیه خبر نداشته، یکی از افسرای پلیس حسابی کتکش زده. سلینا که دیگه لباس زیبای کتفومن رو گذاشته کنار، سعی میکنه از مجاری قانونی قضیه رو پیش ببره و از اون افسر پلیس شکایت کنه. اما متاسفانه یا خوشبختانه پلیسای وظیفه شناس گاتهام خیلی هوای همدیگر رو دارن و شکایت سلینا متاسفانه راهی از پیش نمیبره. اینه که قضیه توبه و اینا کنسل میشه و کتفومن یه شب میره سراغ اون افسر پلیس عزیز و موقعی که داشته آشغالا رو میذاشته دم در بهش حمله میکنه. وقتی دیگه پلیس حسابی زخمی و شلاق خورده کف کوچه افتاده بوده، یهو باز بتمن سر و کلهش پیدا میشه و میگه ببین نکن این کارو. چند باره دارم بهت میگم کشتن کار سالمی نیست. کتفومن هم میگه بابا تو این شهر کی سالمه که من بخوام سالم باشم؟ بعدش هم تو مگه از یه دختر بد خوشت نمیاد؟ یه دختر بدجنسی که بتونه حسابی واسط شیطونی کنه. بله دوستان، اصلا اشتباه نکردید. کتفومن اون وسط تو اون گیرودار که اون پلیس بدبخت کف کوچه داره خون بالا میاره، شروع میکنه با بتمن لاس زدن و آخر مکالمه هم هر دوشون لباشون رو میذارن اونجایی که باید. قضیه رومانس بتمن و کتفومن خیلی از لحاظ داستانی و شخصیت پردازی چیز خوبی از آب در اومده. کلا روابط رمانتیک تو داستانا وقتی جذابن که دو طرف نه اونقدر دور باشن که بی خیال هم دیگه بشن، نه اونقدر نزدیک باشن که دیگه لازم باشه ما بهشون بگیم بابا گت روم، کارا رو ببرین تو اتاق خوابتون لطفاً. رابطه بتمن با کتفومن دقیقاً از همین دسته روابطه. کتفومن اون شکلی مثل جوکر و پنگوئن و تو فیس و اینا ویلن 100 درصد نیست و یه وجدان خوابالودی همچنان داره، ولی تا روابطشون با بتمن میره که بیش از حد نزدیک بشه، یه جفتکی هم میندازه و فاصله رو حفظ میکنه تا اون حالت تعادلی که گفتم بین دور بودن و نزدیک بودنشون برقرار بشه. البته تو یه سری خط داستانی ها بتمن و کتفومن عزیز بالاخره دستشون رو میذارن تو دست هم و ازدواج میکنن و سلینا هم یه دختر به دنیا میاره به اسم هانترس. We'll be right back. جدای از این هپی اندینگ صدا و سیمایی که براتون تعریف کردم، توی بیشتر داستانا همین حالت جاذبه و دافعه‌ای که گفتم بین این گربه و خفاش همیشه وجود داره. مثلا توی یکی از داستانای بین بتمن و اسکرکرو این دور و نزدیک بودن کتفومن به شکل خیلی خوبی مشخصه. این توضیح کوتاه هم بدم که اسکرکرو یکی از شخصیت‌های شرور گاتهامه که قبل از اینکه اسکرکرو باشه یه دانشمند بوده که رو ترس و فوبیا و اینجور چیزا تحقیق می‌کرده. و اگه خاطرتون باشه تو قسمت اول از تریلوژی بتمنای نولان نقشش رو سیلیان مورفی بازی می‌کرد که تو دوبله فارسی هم بهش می‌گفتن مترسک. این دکتر ما بعد از اسکرکرو شدنش همین تحقیقاتش رو ادامه میده و در کنارش هم یه سری گازهای توهمزا و وحشتناک و اینا تولید میکنه و تو هر فرصتی که دستش میاد بین مردم پخششون میکنه. یعنی فقط کافیه یه پیس از این گازش تو صورتتون اسپری کنه تا دوربرتون رو نگاه کنید و به جای در و دیوار بدترین کابوسای زندگیتون رو زنده و اچ‌دی جلوی چشتون ببینید. اسکرکرو یواشکی وارد یکی از مهمونی‌های مهم و شلوغ گاتهام میشه و حسابی با بمبای ترس‌آورش اونجا رو به هم می‌ریزه. بتمن که خودش به عنوان بروس وین تو مهمونی بوده، سری میره و با لباس بتمنی همراه دوتا از دوستای باوفاش، رابین و بتگرل، برمیگرده که با اسکرکرو بجنگه. اسکرکرو هم تا بتمن رو می‌بینه، بمب مخصوصی رو که براش آماده کرده بوده سمتش پرت می‌کنه و بتمن هم خیلی کامل گاز وحشت‌آور رو تنفس می‌کنه. این بمب ویژه کارکردش اینجوری بوده که میرفته عمیق‌ترین ترسی رو که حتی خود قربانی هم ازش خبر نداشته رو از ته وجودش میکشیده بیرون. بتمن وقتی گاز میده تو دماغش با خودش میگه اوه اوه دهنمون به بیچاره شدیم رفت. ولی هرچی نگاه میکنه میبینه هیچی تغییر نکرده. همه چی هم خیلی درست و غیر ترسناک سر جای خودش وایساده. همینجوری که گیجاویج اطرافش رو نگاه میکرده یهو تأثیرات گاز وحشت شروع میشه. البته خبری از گودزیلا و دراکولا و مار و عقرب غول‌پیکر و بستنی چوبی نیستش. بتمن رابین رو میبینه که داره ذره ذره محو میشه. برمیگرده سمت بتگرل که ازش بپرسه این چرا اینجوری شد؟ یهو میبینه بتگرل هم داره محو میشه. بتمن که داشته یه حدسایی در مورد عمیق‌ترین ترسش میزده، مهمونی و اسکرکرو همه چی رو ول میکنه و میره سمت ایستگاه پلیس مرکزی گاتهام. ببینید یارو بتمنه ها، یعنی فریک زده، ولی خب داره خودشو کنترل میکنه. شما اگه بود اینجاش قطعا خیلی بدتر فریک میزدید. تو ایستگاه پلیس وارد دفتر رفیقش جیم گوردون میشه، ولی میبینه اثری از گوردون هم نیست. پشماش هی بیشتر میریزه و میره سمت خونه. اونجا میبینه که حتی خبری از آلفرد هم نیست. بابا آلفرد دیگه چرا؟ آلفرد که همیشه بوده. اصلا سابقه نداشت همینجوری بیخبر غیبش بزنه. اگه میخواید به عمق عمیق رابطه بتمن و آلفرد پی ببرید، میتونید اپیزود 5 پادکستمون رو گوش کنید. اگه اون اپیزود رو بشنوید متوجه میشید که وقتی آلفرد خونه نیست، یعنی یه جای کار شدیداً میرنگه. حتما تا الان خودتون هم حد زدین که گاز اسکرکرو کدوم ترس بتمن رو هدف گرفته. ترس از تنهایی، ترس از اینکه تمام کسایی که دوستشون داری و برات مهمن یهو دیگه وجود نداشته باشن. تنهایی حتی برای بتمن درونگرا هم بزرگترین ترسه. یه جورایی مثل بی‌توجهی که کشنده‌ترین سلاح بشریته. ببینید وقتی ما با IQ 84 مون فهمیدیم این ناپدید شدن ها کار گاز وحشت اسکرکروه، خب بتمن عزیزم میفهمه دیگه. برای همینم هم کلی فکر میکنه تا یکی رو پیدا کنه که بتونه باهاش همکاری کنه تا اسکرکرو رو گیر بندازن، اما از طرفی اونقدرم بهش نزدیک نباشه که تا میبینتش ناپدید بشه. کیه که همزمان هم دوست هم دشمن؟ احسنت، کتفومن عزیز. بتمن میره سراغ سرینا که اتفاقا یه چند وقتی هم هست خودشو از کتفومن بودن بازنشسته کرده و باهاش صحبت میکنه و راضیش میکنه یه بار دیگه لباس مشکی و سکسیشو بپوشه و با هم برن سراغ اسکرکرو. بتمن و کتفومن و اسکرکرو توی موزه قدیمی با هم روبرو میشن و اسکرکرو نهایت تلاششو میکنه تا اونا رو به جون هم بندازه. در نهایت هم کتمن
و بتمن
با هم در نهایت هم کتفومن و بتمن اسکرکرو رو شکست میدن و توی یکی از برجای خلوت موزه خودشون به یه شکل کاملا متفاوتی و جوری که خودشون صلاح میدونن به جون هم میافتن. کتومن از اول صرفاً به خاطر ایجاد کردن جاذبه جنسی تو کمیک‌های بتمن به وجود اومده. حرفای باب کین رو که شنیدیم. حداقل میشه گفت نسبت به استانداردهای امروز که 80 سال از خلق کتومن میگذره، حرفاش پر کلیشه‌های سکسیستیه. اوریجین تر و تمیز و تو کشیده تو شهر نوئی هم که برای سلینا طراحی کردن، در این راستا بوده که مخاطب از هر زاویه‌ای به این شخصیت نگاه کنه، یاد سکس بیفته. لباسشو که اصلا حرفی در موردش نمیزنم چون واقعا حرفی توش نیست، ولی حتی سلاحایی هم که کتومن تو دعواها ازشون استفاده میکنه وسایل BDSM. سلاح اصلیش که شلاقه، اون به کنار، ولی از چیزهای دیگه هم استفاده میکنه، مثلا از دستبند یا بالگگ. بالگگ از این دمبنداست که یه چیز توپی داره. اگه تا حالا ندیدین امیدوارم که هیچ وقت حداقل از نزدیک نبینین. اسمش هم مثل نانگگ نوشته میشه ولی اولش بال داره. خلاصه اگه خواستین برین سرچ کنین ببینین چی میگم، بدونین که این شکلیه. آره خلاصه میبینین که کتومن اصلا به عنوان اسطوره سکس و جاذبه جنسی به وجود اومده و تو داستانایی که توی این 80 سال هم ازش تعریف کردن خیلی وقتا رو همین قابلیتاش مانور دادن. مثلا تو سری کمیک کتومن ونین روم میبینیم که سلینا همراه ادوارد نیگما یا همون ریدلر برای یه کاری میرن ایتالیا. حالا ریدلر کیه؟ ریدلر یکی از آدمبدای گاتهامه که تخصصش هم معما طرح کردن و اینجور چیزاست. داستان کامل این سری کمیک یکم طولانیه ولی خیلی خیلی باحاله. من اینجا فقط یه بخش فرعی از داستان رو تعریف میکنم و اصلش رو اسپویل نمیکنم که حتما برین سراغش و کمیکش رو بخونین، چون میدونم که این کار میکنید. اگرم پیداش نکردین احیانا تو شبکه‌های اجتماعی از ما بپرسین که بهتون آدرس بدیم. داستان اینه که سلینا واسه یه کاری داره میره روم و ریدلر رو هم داره با خودش میبره که بهش تو یه سری کارهای دیگه کمک کنه. تو هواپیما سلینا خوابش میبره و وقتی بیدار میشه میبینه ریدلر تقریبا تو بغلش خوابیده. سلینا همونجا تو هواپیما بهش میگه که ببین خودت هم میدونی من کم آدم خطرناکی نیستم. بیا این منحرف جنسی درونت رو تو این سفر کنترل کن. به خاطر خودت میگم. اگه دوست نداری اون چشاتو با ناخونام از کاسه در بیارم، بچه خوبی باش. ریدلر هم میگه با من اصلا کاری بهت ندارم بابا، هر یکی شلوغش میکنی. این موقعیت میگذره و در طول سفر چند بار دیگه پیش میاد که سلینا همینطوری که خواب بوده و داشته رویای بتمن عزیزش رو میدیده، یهو از خواب بیدار میشه و میبینه که ریدلر بالا سرش وایساده. اولش فکر میکنه که ریدلر خب تو کف زیباییاشه و میخواسته فقط وسط زیارت یه چشچرونی ریزی هم بکنه و بره. اما بعدتر میفهمه که نه، قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. ریدلر یه گاز مخصوص سفارشی از اسکرکرو گرفته بوده و با اون کاری میکرده که سلینا خواب بتمن رو ببینه. خودش هم اون اطراف وای میستاده که اگه یه وقت یه درصد سلینا تو خواب هویت واقعی بتمن رو لو داد بشنوه و اینجوری بزرگترین معمای زندگیش حل بشه. داستان بعدی که میخوام از کتومن براتون تعریف کنم مربوط میشه به سری کمیکای گاتهام سیتی سایرنز. این سری کمیک در مورد گروه سه نفره کتومن، هارلی کوین و پویزن آیویه. هارلی که دوست دختر جوکره. البته موقع اتفاقات توی این داستان گاتهام سیتی سایرنز اکس جوکر محسوب میشده و توی اپیزود دوم پادکستم کلی در موردش حرف زدیم و داستان تعریف کردیم که خودتون میتونید برید گوش کنید و لذت در حد رو ببرید. آیوی هم یکی دیگه از ویلنای خوشتراش گاتهامه که امیدوارم به زودی خدا قسمت کنه ایشالله یه اپیزود در موردش داشته باشیم. الان هم که همینجوری دارم به اپیزودهای گذشته و آینده ارجاتون میدم، حواس کردم بهتون بگم که اپیزود هلبوی هم اگه گوش ندادین برین گوش کنین. خیلی هم ربط مستقیمی به هیچ نداره، ولی حالا به هر حال حالا برگردیم به داستان گاتام سیتی سایرنز. مگی رو که یادتونه، همون عزیزی که خواهر خونی کتومن و خواهر دینی و ایمانی تمام کاتولیک های عالم بشریت بود. یادمونه که تو داستان اوریجین کتومن این دوتا خواهر با اینکه اختلافای خودشون رو داشتن اما روابطشون کمابیش اوکی بود. اما حالا از اون داستان چندین و چند سال گذشته و اینجا مگی رو میبینیم که دیگه کامل زده به سرش و کل فکر و ذکرش شده اینکه شیطان گربه صفتی که جسم و روح خواهرش رو تسخیر کرده رو از بین ببره. در همین راستا مگی پا میشه میره پیش معروفترین جنگیر گاتام و ازش کمک میخواد که برای آزاد کردن سلینا از دست شیطان بهش کمک کنه. جنگیرم میگه بابا یه دقیقه آروم بگی بشین ببینم چی داری میگی بابا. اما مگی تا میاد شروع کنه توضیح بده یهو گربه خونگی جنگیر رو میبینه. یهو دستای مگی شروع به لرزیدن میکنن، چشاش یهو گرفت میشه، خودشه، شیطان همینجاست. یهو مگی از جا میپره و با میله تیزش اومینه به گربه حمله میکنه و میزنه و فرش رو زمین یکیش میکنه. بعدم تو جنگیره میاد اعتراض کنه که بابا آخه اولاغی چه کاری بود کردی، مگی با همون میله میزنه مغز اونم میترکونه. بعدش هم پا میشه میره سراغ وسایل جنگیر، از صلیب تا تسبیح و بطری آب مقدس و نون با اسانس عیسی مسیح و حلیم معنوی و همه چی تو انبار جنگیر پیدا میشه. به به واقعا جای هلبوی عزیز خالیه اینجا، دیدیم بی ربط نبود اون ارجا. همینطور که مگی داشته میگشته یهو یه چیز بطری مانندی میفته زمین و یه روح سبزی ازش میاد بیرون و دور بدن مگی رو میگیره. مگی یهو یه حال منقلبی بهش دست میده و بعدم به خودش میگه آهان، این همون چیزیه که میخواستم، فرشته نگهبان که تو مغزم حرف میزنه، قدرت و سرعت بدنم تا 10 برابر افزایش میده. مگی به سلینا تکست میده و توی قبرستون باش قرار میذاره. سلینا هم با هارلی بلند میشن میرن قبرستون سر قرار. اونجا با یه ورژنی از مگی برخورد میکنن که فقط دنبال بزن و بکشه و به نظرش دیگه اصلا سلینا قابل نجات دادن نیست و تنها راه نجاتش اینه که شیطان گربه صفت و سلینا و همه رو با هم بکشه. از اون طرف هم انقدر قدرتش زیاد شده که کتومن و هارلی با هم دیگه به زور از پسش برمیان و در واقع اصلا از پسش برنمیان. سلینا به هارلی میگه بابا نمیدونم قضیه چی، من خودم پشمام ریخته، مگی اصلا اهل این حرفا نبود، اهل خدا پیغمبر بود، اصلا زورش انقدر زیاد نبود، این بچه تسبیح دستش نمیافتاد، هر روز داشت ذکر میگفت، نمیدونم رو دراگی چیزیه، شاید یه دقیقه برو نزدیک چشاشو از نزدیک نگاه کن ببین قرمز چیه، چه وضعیتی داره. اما تا هارلی میره نزدیک مگی، مگی یقهشو میگیره و یه چیزی تو گوشش زمزمه میکنه و هارلی هم همونجوری دیوونه میشه و میافته دنبال سلینا. حالا سلینا همینجوری که داشته با بدبختی از ضربه های اینا جا خالی میداده داره با مگی هم صحبت میکنه که یه جوری وجدانش رو بیدار کنه. بعد از کلی حرف زدن و خاطره بازی با اعمال شاقه بالاخره مگی یه لحظه کوچولو به خودش میاد و به حالت عادی برمیگرده. اما حالا دیگه فرشته محافظش ولکن نیست. مگی یه خورده با خودش دوچار جنگ داخلی میشه و آخرش هم با یه جهش بلند میپره رو سقف کلیسا و کلا از اونجا فرار میکنه. کتومن یکی از قدیمی ترین شخصیت های دیسیه و تقریبا هر جور ماجرایی که فکرشو بکنید داشته. حتی یه بار پیش میاد که شهر متروپولیس رو از نابودی نجات میده. اصلا فکرشو میتونید بکنید؟ کتومن، متروپولیس یا حضرت سوپرمن، خودت نجاتمون بده. حالت خودت اگه میتونستی که متروپولیس رو نجات میدی، دست به دامن کتومن نمیشدن. یا مثلا یکی از مسخره ترین و باحال ترین کراسوورهای تاریخ، کراسوور کتومن با توییتی و سیلوستره. سیلوستر رو که یادتونه کارتونشو، همون گربه سفید مشکیه که سینش بد جوری میزد. توییتی هم که اون قناریه بود که سیلوستر همه زندگیش تلاش میکرد، اصلا همه هدفش از زندگی کردن این بود که اونو بگیره بخوره. من نمیدونم این همه چیز تو دنیا بود، چرا فقط همون یه قناری آخه؟ آره، تو این داستان کتومن با سیلوستر صحبت میکنه و راضیش میکنه که جای شکار کردن توییتی بیا با من کمک کنی گاف صندوق این ننه بزرگه رو خالی کنیم. بابا با پولش میتونی کلی قناری بخری، بی خودی هم منت این توییتی رو نکش. بعدم هی روش‌های مختلف رو با هم امتحان می‌کنن و متأسفانه موفق نمی‌شن. خیلی داستان باحال و خنده‌داریه. حالا اگه میتونید و وقتشو دارید برید کمیکاشو بخونید. اگرم نمیتونید برید توییتر یا اینستاگرام کمیکولوژی رو فالو کنید، چون بعداً قراره یه قسمتایی از این داستانو اونجا به شکل کمیکچه براتون بذاریم. همیشه تا هر اپیزود ازتون خواستم که ما رو حمایت کنین و به دوستاتون معرفیمون کنین. اما اگه دیگه زیادی به همشون معرفی کردین و دیگه همه آسی شدن انقدر اپیزودهای ما رو براشون میفرستین، میتونین یه راه جدید حمایت رو امتحان کنین. میتونین به صفحه کمیکولوژی تو سایت هامی باش برین و از ما حمایت مالی کنین. لینک صفحه‌ش هم تو توضیحات همین اپیزود میذاریم. واضحه که این حمایت کاملا اختیاریه. البته برعکس اون یکی حمایت معرفی کردن و اینا، اون کاملا اجباریه. آره دیگه، خلاصه که برای در جریان امور قرار گرفتن شبکه‌های اجتماعی ما رو فالو کنید. تمام اپیزودهای پادکست هم میتونید روی تمام اپ‌های پادگیر گوش بدید. کامنت هم برامون یادتون نره که بذارید. دستاتون هم حسابی بشورید تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.